کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. قصه‌هایی از ایران باستان برای خردسال و میانسال و کهنسال.
کتاب پنجم توتی نامه بخش 28. سلام بر دوستان خوبم، وقت شما بخیر. توی چادر در شب تاریک در قصه‌مون ما اعرابی رو با خواهر زیبای حبذا تنها گذاشتیم در بخش قبلی و حالا ببینیم که چه اتفاق میفته. اعرابی بعد از اینکه کمی چادری که رو سر خودش انداخته بود کنار زد و روی زیبای خواهر حبذا رو دید که نمیشه، به هر حال باید کاری بکنه که درد و رنجی رو که از چوب خوردن و شلاق خوردن داشت فراموش کنه. روش کمی باز کرد و گفت: ای دختر نترس، من خواهر تو نیستم، من یک عرب هستم. اما خواهر تو امشب با معشوق خودش در زیر درختی نزدیک این قبیله و نزدیک چادرها خلوت کرده و با هم خوشند. اگر تو بخوای منو لو بدی و بگی که من خواهرت نیستم، اون وقت این سوال پیش میاد: پس خواهرت کجاست؟ و مردم میفهمند و آبروی خواهرتو میره و تو هم که میدونی اینها عربند و ما عربیم، خون و خونریزی میشه. بهترین کار اینه که سکوت کنی و به مادر بگی که امشب پیش من خواهی موند و در کنار من باشی و از وجود هم لذت ببریم، تا من هم درد این زخمی رو که بر پشت دارم فراموش کنم. خواهر وقتی که نگاه کردید که خب راست میگه، چاره‌ای که نیست، آبروی خواهر خودشو نمیتونه ببره و ناگزیره که بپذیره، این بود که پیش اعرابی موند و اونها شب رو در اون چادر تا صبح با هم به خوشی و خرمی گذروندند. و اعرابی گفت: چه خوش است که آدم اولش کتک بخوره و بعد یک همچین هدیه زیبایی بگیره. صبح شد، قبل از این که هوا روشن شه و مردم مشغول کار بشن و از چادرها بیرون بیان، اعرابی از چادر بیرون اومد و آهسته رفت به سمت درختی که در زیر اون بشیر و حبذا بودند. حبذا گفت: ای دوست عزیز، دیشب چگونه گذشت؟ پشتشو نشون داد، گفت: شوهر تو برخلاف گذشته چوب و شلاق رو برداشت و تا میتونست منو کتک زد و من کتک خوردم و شب رو به تلخی گذروندم. بهش نگفت که شیرینی حضور خواهر تو این تلخی رو از بین برد، اون رو ازش مخفی نگه داشت. حبذا ناراحت شد، ازش عذرخواهی کرد و از بشیر و اعرابی خداحافظی کرد و برگشت قبل از اینکه هوا روشن شه در چادرش باشه. توتی وقتی قصه رو به اینجا رسوند گفت: ای بانو، ای خجسته خانم، ناامید نباش، ممکنه که خنجر دوری و جدایی از معشوق در قلب تو باشه، اما وقتی به دیدارش بری و پیشش باشی تمام این دردهایی که کشیدی التیام پیدا میکنه. التیام یعنی خوب شدن زخم و جراحت التیام پیدا میکنه و تو سرخوش و شاد خواهی بود. حالا بلند شو قبل از اینکه دیر شه، برو. خجسته خانم بلند شد و دید انقدر غرق صحبت‌های شیرین توتی شده که شب گذشته و سپیده صبح زده به هوا گرگومیشه. گرگومیش یعنی هوای تاریک و روشن. خجسته خانم روز رو در انتظار فرارسیدن شب گذروند به این امید که دیگه امشب هر طوری هست از توتی اجازه بگیره و بره پیش معشوق خودش. هوا تاریک شد، اومد پیش توتی، دید توتی داره میخنده. گفت: ای توتی، برای چی میخندی؟ گفت: قبل از پای شما. قبل از پای شما یعنی قبل از اومدن شما. قبل از پای شما یکی از دوستان من که اون هم توتی اینجا بود، یک حکایت از یک توتی و شارک برای من تعریف کرد که خندم گرفته، به اون دارم میخندم. شارک که یادتونه یک به اصطلاح پرنده شبیه توتی، خیلی نزدیک به توتی، منطقه به رنگ تیره. و گفت که خب داستان چی بوده؟ خجسته پرسید. توتی گفت که دوست من تعریف کرد که در روزگار قدیم در سرزمین چین پادشاهی بود به اسم جاماس و جاماس پادشاه کشور بسیار بزرگی بود و خیلی ثروتمند و قدرتمند و عادل و مهربان بود و یک طوطی در دربارش داشت. خونه پادشاه رو یا محل کار پادشاه رو میگن دربار. در دربارش داشت و این طوطی بسیار دانا و عاقل و آگاه بود. شبی جاماس از فرط تنهایی اومد با طوطی شروع کرد به صحبت کردن که ای طوطی عزیز، تو در قصر پادشاهان بسیار زیادی بوده ای. بگو ببینم، اگر من بخوام ازدواج کنم تو چه کسی رو از بین کسانی که تا کنون دیده ای، تا کنون یعنی تا حالا، تا کنون دیده ای توصیه میکنی که من برم و باهاش ازدواج کنم؟ توتی گفت در سرزمین شام، یعنی همون سوریه امروزی، خسروی هست بسیار بسیار بزرگ و عادل و دختری داره، دختر بسیار زیبایی که شایسته امپراتور هست که اگر بخواد باهاش ازدواج کنه و در این حال اون دختر شارکی داره که اون شارک و من روزگاری در باغی با هم بودیم و بسیار روزگار خوشی در کنار هم داشتیم، اما متاسفانه دست ایام، ایام یعنی روزها، ایام که دست نداره، ولی میدونید که اتفاقات رو وقتی که میخوان نسبت بدن، اتفاقات منفی رو، هیچ وقت بشر مؤدب این رو به خدا نسبت نمیده که بگه خداوند کار بدی کرد. میگن روزگار، چرخ گردون، فلک اینها رو سرزنش میکنن. میگه روزگار و فلک اون رو از من جدا نگه داشت و جدا افتادیم از هم، اون در شام و من در چین. حالا اگر شما اون دختر رو باش ازدواج کنید، چه بسا یعنی احتمال زیاده، چه بسا که شارک رو به خودش بیاره و هم شما به وصال اون بانو برسید و هم من بتونم با شارک خودم که روزی دوست و عزیز و یار من بوده دوباره با هم نزدیک هم باشیم. نماینده ها و فرستاده های پادشاه چین حرکت کردند و رفتند به طرف شام برای خواستگاری. البته این که میگه سفر در دوران قدیم بسیار دشوار بوده، بسیار بسیار دشوار. یک نماینده از طرف امپراتور روم یک بار برای تحقیق در مورد اقوامی که در شرق چین قرار گرفته بودند حرکت کرد. سفرش اگر خوب خاطرم مونده باشه چیزی بین 15 سال اینا طول کشید. با 100 نفر اومد بیرون و 2 نفر برگشتن. یه مدتی اسیر شدن، زنش دادن، چند سالی توی قبیله ترک ها موند، بعدن اومد تا ایران هم اومد، ایران زمان اشکانی. حالا من حکایت این سفرها رو، یا سفر مثلا برادران شرلی وقتی میخواستم بیان ایران و سختی هایی که کشیدن، یا سفر یک سفیر فرانسوی که فکر میکنم در زمان ناپلئون که داره میاد به سمت ایران، مشکلات که اینها توی راه برشون پیش میاد بسیار جالبه. یعنی سفر ریسک بسیار بزرگی بوده که درصد بالایی شانس مرگ داشته. من یک بار حالا مجموعه این خطراتی که در ارتباط با سفر بوده براتون خواهم گفت که این بخشم که فرستاد و رفتند و رسیدند و اومدن به این راحتی ها نبوده. قصه است، قصه هایی که توش ماهی حرف میزنه، مرغ میخنده. بنابراین سفرهاشم به همین صورت تا یه حدی ساخته و پرداخته ذهن قصه گو هستش. اما اومدن پیش پادشاه شام، خسرو شام بسیار خوشحال شد که امپراتور چین از دخترش خواستگاری کرده. حالا بگذاریم از حال اون دختر بدبخت که باید بلند میشد از سوریه تا چین، قریبه شاید بیش از یک سال، یک سال و نیم سفر میکرد و اگر شانس میورد زنده میرسید به یک سرزمینی که براش ناشناخته بود و فرهنگ ناشناخته و آدمهای ناشناخته و زبانی که بلد نبوده. و بگذاریم از اینها دیگه واقعیات و قصه من سعی کنم کمتر بیارم. به هر حال خوشحال شد و جهیزیه بسیار زیادی همراه دختر کرد با هدیه برای امپراتور و دختر رو فرستاد به سمت چین. اومدند و رسیدند و پادشاه جشن عروسی گرفت و با این دختر خانم ازدواج کرد. اسم دختر معصومه بود. معصوم یعنی معصوم، یعنی بیگناه. معصومه ه داره آخرش به خاطر اینکه مربوط به خانم بعد. برای خانم ها عرب ها هم فعل جدا دارن قطعا میدونید و هم اسم ها رو با افزودن یک ه مؤنث یا زنانه میکنندش. جاماسب اومد پیش توتی و گفت ای توتی، من به محض اینکه چشمم به معصومه و قد و بالای اون افتاد، پی بردم که تو بسیار بسیار توتی آگاه و عاقل و خوش ذوقی هستی. این زن زنی است که من میپسندم و از بودن باهاش لذت میبرم. توتی گفت پادشاها، امپراتورا، خاقانا، پادشاهان هم خاقان هم میگفتن، خاقانا، شما که به وصل معشوق خود رسیدید، و اما من چی؟ من هنوز در انتظار شارک عزیزم هستم، اون یار بسیار قدیمی. شارک در ذهن خانم بوده، یعنی جنسش مؤنث بوده، نر نبوده. اون یار بسیار قدیمی رو دوست دارم که ببینم. شاه گفت بله حتما حتما. دستور داد به معصومه، گفت تو شارک تو آوردی؟ گفت بله آوردم، خیلی هم دوستش دارم. گفت اتفاقا یکی از دوستان قدیمی شارک تو اینجاست و اون بود که اصلا منو راهنمایی کرد که با تو ازدواج کنم. شارک رو انداختن توی قفس توتی. شبی امپراتور با معصومه خلوت کرده بودن در کنار هم. قفس توتی و شارک هم اون طرفتر بود و داشتن با هم صحبت می کردن این دو توتی و حکایت و قصه می گفتن. بحثشون شده بود، بحثشون سر این بود که آیا خانم ها بدترند یا آقایون از این دو جنس. جالبه که بدی و خوبی جنسیت نداره که زن بد باشه یا مرد بد باشه، بین خانم ها بد هست، بین آقایون هم همینطور. و اتفاقا شارک به همین مسئله اشاره داشت، گفت که آقایون بدترند. گفت که چطور؟ گفت من یه حکایت برات میگم تا متوجه بشی از بدجنسی آقایون. در روزگار قدیم در شهری بازرگانی بود بسیار ثروتمند. بازرگان پسری داشت به اسم مختار. این مختار آدم بد سیرت، بد تینت، بد ذات و بد جنسی بود. تقریبا اینا همه هم معنیه. این هم معنی ها رو که من براتون میگم نه برای طولانی کردن گفتاره، چون بعضی وقتا بعضی ها مترادف یا لغات هم معنی رو پشت سر هم میگن که گفتارشون رو طولانی کنن. من از باب آموزش زبان هستش که میگم. گاهی وقتا لغات های ساده هم که معنی میکنم به این دلیله که عزیزانم یا دوستانی که بیرون از ایران بزرگ شدن و با زبان فارسی آشنایی کامل ندارند متوجه گفتار من بشن. ممکنه برای بعضی که زبان فارسیشون خوب این خسته کننده باشه، ولی خب به قصه توجه کنید بیشتر و کمتر به کلام و گفتار. به گفته کتاب این پسر مصرف پیشه و ابلیس اندیشه بود. مصرف یعنی کسی که اسراف میکنه، یعنی کسی که زیادی ریخت و پاش میکنه و خرج میکنه، حساب کتاب نداره کارش. ابلیس اندیشه یعنی کسی که در اندیشه و فکر مثل شیطانه، مثل انسان نیست. پدرش تصمیم گرفت براش زن بگیره. دختر یک بازرگانی رو در شهر دیگری میشناخت که دختر خوب و زیبایی بود و بسیار خوش تینت و خوش سیرت و خوش باطن بود. خواستگاری کرد، بازرگان موافقت کرد و قرار شد که عروس خانم رو با جهیزیه خود مختار بره و بیاره. مختار بلند شد و به اون شهر سفر کرد. در مسیر بازگشتی که عروس خانم طلا و جواهر زیادی داره، این همان که جهیزیه، اگر اینها رو دور از چشم پدر بتونه ببره خرج کنه کلی لذت خواهد برد از زندگیش. این بود که عروس خانم رو آورد لب چاهی و هلش داد اون تو و زیورالات و زینت و زینت یعنی وسیله آرایش و آراستن که با بیشتر حالت جواهر و اینها رو میگن، نه آرایش کردن رو. تمام اینها رو با لباسها و جهیزیه هرچه داده بود برداشت و رفت. و اما از اونجایی که تقدیر بود، تو داستانها همه داستانهای تقدیرگرایانه است، تقدیر بود، دختر از چاه نجات پیدا کرد. چطور؟ یه گفته نشده تو قصه. و به شهر خودش برگشت. چطور؟ باز هم گفته نشده. برای اینکه یک دختر زیبا، دختری که از خانواده مرفه هستش و در آسایش بزرگ شده، در اون دوران قدیم تو بیابونها آدم ها رو درسته میخوردن، چه رسد به یک دختر زیبای این چنینی. اما قصه است، دختر از چاه در میاد و سالم میاد پیش پدرش و پدرش میگه چه شد دخترم؟ تو که عروس شدی و رفتی خونه شوهر؟ گفت نه پدر، راهزنها حمله کردن در وسط راه به ما، هرچه داشتیم بردند و پسر و داماد یعنی مختار رو هم اسیر کردند و با خودشون بردند و ازش بیخبرم. پدر ناراحت شد و دختر بزرگی نشون داد از خودش که نگفت واقعیت رو. حالا این کار درست است یا درست نیست بماند بحثش. قصه میخواد به ما بگه که درست است که کسی فداکاری کنه و سعی کنه چهره دیگران رو خوب نگه داره. من هم موافقم، اما جا داره برای کی، برای چی، در چه حد. برای زمان گذشت، این آقای مختار پولها رو، جواهر رو، لباسها و جهیزیه رو برد و توی شهر دیگری فروخت و خرج کرد. چند روزه تموم کرد، چون مصرف بود، اهل ولخرجی بود و تموم شد و اومد موند. تو کتاب نوشته آمد بر مشهدی نشست غمگین. مشهد در زمان قدیم یعنی جای یعنی قبرستون. قبرستون میگفتن مشهد، که حالا حداقل تو این کتاب هر جا که گفته مشهد منظورش قبرستونه. بر مشهدی نشست و دختر از قضا اومده بود در اون مشهد زیارتی بکنه در اون قبرستون، که یکدیگر رو دیدن. دید ای بابا، مختار با وضعیت خراب، با لباس پاره و ژولیده کثیف در اونجاست. برش داشت و برد خونه و پدر هم که شنیده بود که راه زنا این رو بردن، براش زیاد عجیب نبود. بار دیگر جهیزیه درست کرد و آماده کرد و این دو رو روانه کرد که برید به شهر مختار و در اونجا زندگی کنید. اومدند، رسیدند. به نظر شما میرسه که مختار آیا شرمنده شد از رفتار گذشته خودش و تحت تأثیر بزرگی روح این دختر قرار گرفت؟ نه. باز رسیدند دم چاه. گفت دفعه قبل از اینجا نجات پیدا کرد چون زنده بود، این دفعه میکشمش و میندازم توی چاه. هرچه دختر داشت برداشت و دختر رو کشت و در چاه انداخت و مال و اموال رو برداشت و رفت. شارح قصه رو که به اینجا رسون، از ناجوان مردی بعضی از مردها، توتی گفت ببین من قبول دارم شارح جون که بعضی از مردها میتونن اینطوری باشن، یعنی تو هر دو جنس خوب و بد هست، اما توی مردها از هر هزار تا یکی اینجوریه، اما توی خانمها از تو هزار تا 999 تا بدن، یکی ممکنه خوب باشه. من در تایید حرف خودم برات قصه ای میگم. گفت در روزگار قدیم در سرندیب مردی بود به اسم بهزاد. حالا سرندیب کجا؟ سرندیب در ادبیات مذهبی خودمون میگن کوهیه که حضرت آدم رو اون افتاد، از بهش که آوردنش گذاشتنش روی اون، و حتی بعضی میگن قبر حضرت آدم در اونجاست. ظاهرا سرندیب همون سیلانه در جنوب هندوستان که سریلانکای امروز شاید باشه، به طور قطع نمیشه گفت، ولی توی ادبیات فارسی به شهر سرندیب یا کوه سرندیب خیلی اشاره شده. این بهزاد بازرگان بود و زنی داشت به نام همناز. همناز زن لوند و سر به هوایی بود و عاشق پیشه. هر زمانی که بهزاد به سفر میرفت، همناز هم میرفت پیش معشوق خودش و با معشوق خود خلوت میکرد. تا اینکه در یکی از سفرهای طولانیش همناز دیگه هر شب میرفت پیش معشوق، و وقتی که بهزاد از سفر برگشت، در اولین شب فکر کرد که من باید پیش شوهر بمونم. دلش نمیخواست بمونه و باز هم میخواست بره پیش معشوقش. این بود که داروی خواب‌آور یا حالا تریاک بوده، هرچه بوده، به خورد شوهر داد که شوهر بیدار نشه. اتفاقا اون شب دزدی اومده بود خونهشون که لباسهاشون رو بدزده، و این دزد وقتی که دید که این بانو شوهرش رو بیهوش کرد و قصد رفتن بیرون از خونه رو داره، تعقیبش کرد. حالا دزد تعقیب کرد و به کجا رسید و چه دید میمونه برای بخش بعدی قصه‌مون. ازتون خداحافظی میکنم و وقت خوبی رو براتون آرزو میکنم تا بخش بعدی.